أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. از خداوند متعال میخوام که در این ماه رجب تمام شرور دنیا و آخرت را از ما روی برگرداند، از جمله این بیماری کرونا که موجب شده که عزیزانی رو ما از دست بدیم. انشالله خداوند آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با غنایم جنگی به اونجا رسید که آیا زمین هایی که غیر منقول هستن اینها هم شامل عنوان غنیمت میشن که خمس داشته باشن، یا اینکه نه زمین های غنیمتی حکم خاص دارن. ما دو قول رو در مسئله مرور کردیم در جلسات گذشته. قول اول قول شیخ مفید بود که فرموده بودند که این نوع اراضی داخل در سهم غانمی نیست، بلکه کل این زمین ها در اختیار امام قرار میگیره، ملک مسلمین هست، کسی حق خرید فروششو نداره، هر کسی که این زمین ها رو آباد کرده یا میکنه میدن دستش و از درآمدی که روی این زمین ها حاصل میشه یک بخشی رو به عنوان مالیات ازشون میگیرن و در مصالح مسلمان ها صرف میکنه. کل این زمین حکمش همین هست. قول دوم قول شیخ طوسی بود که فرموده بودن که غنیمت چه منقول باشه چه غیر منقول از اراضی هم باشه، اول باید خمسشو بدیم. بعد که خمسشو دادیم، چهار پنجم بقیهش اون وقت باید در اختیار عرض کنم حضور شما امام قرار بگیره و همون حکمی که گفتید که در دست عاملینش باشه روش کار بکنن و از درآمدش مالیات بگیرن و در مصالح مسلمان ها خرج بکنن، که البته اینم مسئولیتش با امام مسلمین هست. فرق قول اول و قول دوم اینه که به شیخ مفید میگه کل زمین موقوف هست و در اختیار امام قرار میگیره. قول دوم میگه نه، اول باید خمسشو بدیم و اون خمس رو بنابر احکام تقسیم خمس بهش عمل کنیم، چهار پنجم بقیهش هست که در اختیار امام قرار میگیره. دلیلی که برای قول اول یعنی قول شیخ مفید آورده شده، تعدادی از روایاتی هست که در بین اون روایات صحیح سند هم وجود داشت که گفتن که ارض سواد، منظور همون ارض عراق هست که مفتوح عن وطن هست، مال همه مسلمان ها هست. روایتی از حلوی بود، یه روایتی از ابو ربیع شامی بود که گفت هو فیء للمسلمین، روایت دیگری از صفان و بزنتی بود که عرض کنم حضور شما که فرمودن و ما اخذ بالسیف ذلک الی الامام یقبله بالذی یراه، و همینطور روایت دیگری که ابو برده از ابو بردت ابن رجاء بود که اونجا هم عبارت هی ارض المسلمین، و روایت آخر هم روایت محمد ابن شریح بود، اونجا هم گفتن که انما ارض الخراج للمسلم. در این پنج روایت اراضی خراجیه یا ارض سواد که همون اراضی عراق هست که مفتوح عن وطن شده، اینها ملک مسلمون ها و فریع مسلمون ها محسوب شده. کلش حسب ظاهری که داره، حسب عرض کنم حضور شما که شبه عمومی که داره، چون سخن از سواد، عرض سواد هست، سخن از کوفه هست، سخن از عرض کنم حضور شما اراضی خراجیه هست، که اینها البته عموم به اون معنایی که کل سرش آمده باشه اینا نیست، ولی شبه عمومه که جورایی میخوره به اینکه اختصاصی به زمین عراق نداشته باشه، یعنی وجهی نداره که ما اختصاصش بدیم به زمین عراق. به طور مطلق ارض سواد رو گفتن ملک مسلمان هاست و نگفتن خمسشو بدید بقیهش، چهار پنجم بقیهش ملک مسلمان هاست. علل اطلاق گفتن ملک مسلمان هست. خب که این اطلاقی که داره شبه العموم تلقی میشه و میتونیم ازش اقتناس بکنیم که پس ما لازمی خمسشو بدیم، بعد چهار پنجم بقیهش ملک مسلمان ها باشه، از اول همش ملک مسلمان هست. در بین روایت هم دو تا از روایات رو ما سندشو تصحیح کردیم و گفتیم اشکالی نداره، بقیه هم معید همون دو تا روایت میشه. قول دیگر قول شیخ طوسی بود که گفتن باید خمسشو بدید و ادله‌ای که اقامه کردن برای دادن خمس اطلاق آیه ما غنمتون بود، سوره انفال آیه 41 و اعلم و ان ما غنمتون من شیئن فان لله خمسه، هر چیزی که غنیمت گرفتید خمسشو باید بدید. خب از جمله اون چیزایی که غنیمت گرفتن اراضی هست، پس باید خمسشو بدن. این اطلاق این ادله دلالت میکنه بر اینکه اموال چه منقول باشه چه اراضی باشه فرق نمیکنه، هر چی باشه اول باید خمسش بدن. و همینطور روایاتی مثل روایت ابو بصیر که کل شیء قتل علی شهادت ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا یشتری ولا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. این روایت در کنار روایت عبدالله ابن سنا که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن، اینا هم از مواردی هست که تمسک کردن به اطلاقش برای اینکه غنیمت چه منقول باشه چه غیر منقول، چه اراضی باشه چه غیر اراضی، اول باید خمسشو بدن، بقیهش موقت میشه ملک مسلمان ها. خب ما الان بین این دو دسته روایات بحث داشتیم، گفتیم تعارض هست. اونا میگن که کل زمین ها، دسته اول از ادله میگن که کل زمین ها ملک مسلمان هست، دسته دوم میگن که همه غنیمت ها خمس داره. در بچه اشتراکشون که اراضی مفتوح انوطن هست تعارض میشه. دسته اول میگن اراضی مفتوح انوطن به اطلاقه ملک مسلمان ها هست، دسته دوم میگن که غنیمت به اطلاقه از جمله اراضی مفتوح انوطن خمس داره، اول خمسشو بدید بقیهشون وقت بدید به مسلمان ها، ملک مسلمان ها میشه. خب بین این دوتا دسته روایات، دوتا دسته دلیل تعارض شده. یه وجه تعارض این استش که ما آیه قرآن رو که ما وعلم و انما غنمتم هست مقدم بداریم، چون قرآن مقدمه بر روایات هست در هنگام تعارض و ترجیح با عموم قرآنه. که خب جوابش رو گفتیم، گفتیم اگر بین روایت آیه بتونیم جمع عرفی بکنیم دیگه تعارض رفع میشه و نیازی به تقدم آیه قرآن بر روایات نیست. بنابراین ما اول باید بگردیم ببینیم آیا وجه جمعی پیدا میکنیم بین این دوتا دسته دلیل در منطقه تعارضشون یا نه. خب وجه دوم برای رفع تعارض این است که بگیم قول دوم مقدمه به دلیل اینکه عبارت کل شیء قتل علیه که در روایت بصیر اومده و ابو بصیر اومده بود عمومه و عرض کنم حضور شما که بر عبارت از سواد که در صحیح حلبی اومده یا عرض سواد که در روایت ابو ربیع شامی اومده و این دو عبارت هم دلالتی بر عموم ندارند حسب فرض، بنابراین روایت کل شیء قتل علیه که دلالت بر عموم میکنه مقدم. خب ما با توضیح که دادیم اشکال این وجه هم معلوم میشه. استاد ما فرمودن درسته که کلمه سواد یا عرض سواد در روایت حلبی و در روایت ابو ربیع شامی عموم نیست، ولی با بیانی که قبلا توضیح دادیم به منزله عموم هست، چون همه عرض سواد رو منظور داشته روایت و این همه درسته که حالا این کل سر سواد نیومده یا سواد اسم خاص هست، ولی به قرینه این که فرقی بین عرض سواد عراق با اراضی دیگه نیست قاعدتا حسب فرضی که داریم، و همینطور این عرض سواد بخشیش رو از بخش دیگه سوا نکرده، یا حالا یه پنجمش یا چهار پنجمش، همشو داره میگه که ملک مسلمان ها هست. بنابراین با این تعبیر این عبارت سواد یا عرض سواد هم در روایت حلبی یا ابو ربیع شامی عموم میشه. خب کل شیء قتل علیه عموم میشه، سواد و عرض سواد هم شکل عموم میشه حسب نظر استاد ما. بنابراین باز عموم با عموم معارض میشه. بنابراین شما صرف این که بگید روایت ابو بصیر کل سرش آمده و کل شیء قتل علیه هست و باید خمسش داد، این حرف درستی نیست. یه نکته، البته استاد ما چون روایت ابو بصیر در سندش علی بن ابی حمزه بطانی هست، این روایت رو از در سندی اشکال میگرفتن، بنابراین دلیل نمیدیدن که حالا حتی بخوان این وجه دوم رد بکنن، چون اصلا روایت ابو بصیر سندش اشکال داره نزدشون. البته ما علی بن ابی حمزه بطانی رو واقفی میدونیم و معتقد هستیم که بسیاری از روایاتش قبل از وقفش بوده و بنابراین به روایت او عمل میکنیم، مگر اینکه حالا یه استثنایی که بعضی دوستان خودمون در کلاس هم اشاراتی داشتن، به نظرم حرف دقیقی هم حرف بدی هم نیست، اینی که بگیم روایاتش که در رابطه با جذب منابع مالی بوده و از در رابطه با اموالی متعلق به امام علیه السلام داره صحبت میکنه و چه بسا بخواد با اون انحراف مالی که داشته اختلاس کرده و اموال امام رو پیش خودش نگه داشته بعد از وفات مسلم جعفر علیه السلام، از اون جهت ما روایاتی رو که از علی ابن ابی حمزه بطانی نقل بشه و دلالت بر این داشته باشه که مثلا خمسی داره و چیزی نزد او بمونه و اینها، اینا رو یه مقدار احتیاط میکنیم در رابطه باش. این روایت هم همینطوره، به خصوص اگه معارض داشته باشه که اینجا روایت ابو بصیر که علی ابن ابی حمزه توش هست معارض هم داره، بنابراین به جهت داشتن معارض و اینکه علی ابن ابی حمزه روایتی مربوط مسائل مالی و خمس اینا رو داره توصیف میکنه، از این جهت ما این روایت در اینجا با دلایلی که توضیح دادیم نخواهیم پذیرفت. علی حال حتی اگر بپذیریم، به نظر من هم میرسه که فرمایش استاد ما در اینکه عبارت سواد یا عرض سواد کلیت داره، یه جور کل هست. حالا درسته اسم خاصه، این اسم خاص اولا خودش خصوصیت نداره، ثانیا بخش بخش هم نشده عرض سواد بگیم آقا یه پنجمش یه چهار پنجمش، نه کلش گفته که مسلمین هست، بنابراین اونم عامه اینم عامه، بنابراین تعارض با این صحبت ها رفع نمیشه. اینم حالا وجه دوم. وجه سومی که برای رفع تعارض بیان شده فرمایش صاحب حدایق هست. ایشون فرموده که ظاهر آیه، بله درسته که اراضی هم خمس داره، ظاهر آیه همین است که اطلاق داره و علما ان ما غنمتم شامل همه چیش، هم اراضی هم غیره، ولی ما روایاتی داریم که نشون میده که این خمس داشتن مخصوص اموال منقوله و از جمله اون روایات روایتی رو از حماد از ربیع ابن عبدالله ابن جارود نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس و یاخذ خمسه ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس. عرض کنم حضور شما که این روایت ایشون فرموده، خود رجال روایت همگی از بزرگان شیعه هستن و ربیع ابن عبدالله ابن جارود رو هم نجاشی و کشی توثیق کردن، نجاشی صفحه 167 و کشی صفحه 362. دلالت حدیث رو ایشون می‌فرماید که نگاه کنید، میگه کان رسول الله، یعنی اولا رویه اینطور بوده، اذا اتاه المغنم اخذ صفه، ایشون میگه این اتاه المغنم یعنی مغنم رو می آوردن نزد حضرت، پس معلوم میشه که مغنم چیزی آوردنی بوده، گفتن اذا اتاه المغنم، و زمین رو که نمیشه بکنی از سرجش برداری بیاری پیش حضرت وقتی غنیمت گرفتی، از این قرینه معلوم میشه مغنم اصولا امری آوردنی بوده و این تعبیر شامل اراضی غیر منقول نمیشه. بنابراین روایت ربیع ابن عبدالله ابن جارود داره میگه اموری که آوردنی باشند رویه حضرت این بوده که حالا مثلا اون مسیر خمس رو میرفته، اول صفش رو بر میداشته، بعدا به پنج قسمت تقسیم میکرده، چهار پنجمش رو میداده به خمسش رو بر میداشته، چهار پنجمش رو میداده به مقاتلین. از این عبارت اذا اتاه المغنم استفاده میکنیم که بحث سر امور آوردنی هست در مغنم اصولا. بنابراین با این قید میزنیم اون اطلاق آیه رو که ما غنمتون و علم و انما قد غنمتون رو قید میزنیم به امور آوردنی و امور منقول، نه امور غیر منقول. بنابراین امور غیر منقول سر جای خودش هست و اون دلیلی که میگه همش ملک مسلمینه سر جای خودش هست و دیگه تعارض با این نفع حل میشه. خب صاحب جواهر به صاحب حدائق اشکال گرفته، گفته آقا این روایتی که میگه اذا اتاه المغنم اخذ صفه، بله این داره امور آوردنی رو میگه، ولی امور غیر منقول که آوردنی نیست رو چی میگه؟ مساکته. دلالت داره میگه که، روایت داره میگه که اتاه المغنم یعنی امور آوردنی رو این کار میکرده، خب امور غیر آوردنی و غیر منقول و اراضی رو چی کار میکرده؟ ساکته. اثبات شیء نفی معادا نمیکنه. این داره میگه آوردنی ها اینطوری بوده، حالا نیاوردنی ها اراضی غیر منقول چشور بوده؟ این روایت ساکته و بنابراین اثبات شیء نفی معادا نمیکنه. اثبات خمس برای ما یقسم، نفی خمس از مالا یقسم که همون اراضی باشه نمیکنه. بنابراین اطلاق آیه سر جای خودش میمونه، چون از این اثبات نفی خمس اراضی در نمیاد. اینم اشکال صاحب جواهر. ما به نظرم میرسه که هم فرمایش صاحب حدائق و هم فرمایش صاحب جواهر اشکال داره، یا حالا احتیاج به توضیح داره، و اون توضیح اینه که اولا فرمایش صاحب حدائق درست نیست، به خاطر اینکه ایشون از کلمه اتاه المغنم امور قابل هم و منقول استفاده کرده، یعنی گفته از اینجایی که میگن اتاه المغنم معلوم شه مغنم چیز آوردنی بوده، و چون زمین ها غیر منقوله و آوردنی نیست بنابراین عبارت شامل زمین ها نمیشه. خب ما این حرف رو قبول نداریم، عطا گاهی اوقات برای امور غیر منقول هم به کار میره، آوردن لزومی نداره حتما شما یه چیز مشپر کنی رو برداری دستت بگیری بیاری، خیلی اوقات یه امور معنوی رو انسان میاره، خیلی اوقات یه اموری رو که غیر منقول هست یا اسم معنا هست میاره. عرض کنم حضور شما که اتفاقاتی پیش میفته میگن عطا و امرو، این لزومی نداره که حتما امر منقول باشه، اصولا اتیان و شی بستگی به خود شی داره. حالا شما وقتی مثلا شما میگی که آقا من اینا رو آوردیم پیش امیر یا پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا آوردن هم بخشش منقوله صرف میکنه، بخشش هم اون اختیارشه، اون تصاحبشه، اون ملکیتشه، میگه آقا ملکیت آوردیم خدمت شما چیکارش کنیم، مثل که مثلا سند یه چیزی رو برمی‌داریم میاریم، خب اون ملکیتی رو که قانمین در بد و ام صاحب شدن، اراضی رو هم صاحب شدن، غیر اون هم صاحب شدن و اینا رو همه رو آوردن پیش حضرت. آوردن یعنی آوردن معنوی، نه آوردن فیزیکی، نه آوردن جسمانی. امور غیر جسمانی هم قابل آوردنه، ولی شما میگی آقا من این سوالی نزد شما آوردم، حالا سوال آوردم یعنی گوشم کف دستم آوردم، نه یه امر معنویه. ما حالا یه روایت هم پیدا کردیم، البته نمیخوام بگم که معونه نداره، معونه داره ولی معونه چندان بزرگی نیست، به خصوص که هم اموال منقول و هم غیر منقول رو مغنم خودش به خودی خود میتونه شامل بشه، و کلمه عطاها منقولش یعنی با دست برداشتیم آوردیم، غیر منقولش هم یعنی اون ملکیتش رو آوردیم خدمت شما، اون حق تصرف رو آوردیم خدمت شما، به ما بگید این حق تصرف رو چیکار کنیم. اذا عطاه المغنم یعنی میآوردن پیشش میگفتن آقا این آوردیم خدمت شما، حالا این منقولاش ایناست، غیر منقولاش هم در عالم معنا و اون حق تصرف رو عرضه کردن به حضرت. بنابراین این معونه چندان دشواری نیست و چنین استعمالی در عرف لغت معمول چندانی به نظر ما نداره. حالا یه روایت هم براتون پیدا کردم از امالی شیخ طوسی در صفحه 50، فرمای کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه امر یسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و اذا اتاه امر یکرهه قال الحمد لله على كل حال. میگه حضرت اینطور بودن که اگه یه چیزی براشون می آوردن که خوشحال میشد میگفتن الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، و اگه یه چیزی براشون می آوردن، امری براشون می آوردن که ناراحت میشد میگفتن الحمدلله. حالا این آوردن به معنای این نیست که یه امر فیزیکی رو اجمالا بیارن، این امر فی نفسه شامل امور فیزیکی مادی و معنوی همه اینا میشه. حالا امر میتونه خبری باشه، یه خبری براش میوردن یا آقا مثلا در اون جنگ پیروز شدیم میگفتن الحمدلله، یا خبری میوردن که فلانی در جنگ شهید شد. اینا بالاخره امر عطاه و امرون لزومی نداره که عطاه به معنی الزامن امر فیزیکی باشه، میتونه یه خبر باشه، میتونه یک حق باشه، میتونه یک هر چیزی که امر براش صادقه. اینجا هم هر چیزی که مقنم براش صادقه، این عطاه میتونه اتیان مادی و فیزیکی باشه، میتونه اتیان معنوی باشه. اینم حالا یه شاهد مثال، یک ارسنم شاهدی بر عرضی که ما داشتیم. بنابراین فرمایش صاحب هدایت که فرمودن عطاه دلالت بر اتیان فیزیکی داره رو ما قبول داریم. حالا حرف صاحب جواهر هم به نظرمون درست نیست که ایشون فرمودن که اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. ببینید بله، علل اصول این قاعده درستیه که اثباتش نفی ما ادا نمیکنه و اثبات این که مغنم رو آوردند، مغنم های آوردنی رو انکار کردن، غیر آوردنی رو شکار کردن، بله درسته. ولی در اینجا چون مقام بیان یه رویه عملی در رابطه با مغنم بوده، اثباتش نفی ما ادا میکنه، چون اینجا مقام بیانه. وقتی مقام بیان بود، این که حضرت چیزی نگفته دلالت بر این میشه که چیزی نیست. عدم البیان دلیل عدم هست، بخاطر که مقام توصیف حکم بوده، مقام توصیف واقعه بوده، نه یه واقعه بلکه رویه عمل حضرت. رضا گفته کان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ الصفا، این طور بوده، رویه حضرت این بوده که مغنمو براش میاد. خب این مقام بیانه، نمیشه بگی اینجا فقط داره منقولاتو میگه. چرا؟ وجهی نداره که ما بگیم فقط منقولاتو میگه و اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. چرا؟ اینجا چون مقام تبیینه، مقام بیانه، و لذا ما میگیم هر چیزی که تو قرآن نیست براءت. چرا؟ چون شارع مقدس در مقام بیان احکام الهی باید همه چی رو میگفته، حالا که نگفته پس معلوم شه اصل براءت. اینجا هم شارع مقدس در مقام بیان اینی که بالاخره جنگ شده، یه مغنم آوردن دیگه، منقول و غیر منقول نداره، گفته شده و گفته نشده نه، همه چی رو باید میگفتن و هیچ اون که نگفتن معلوم میشه که حکم مجزایی نداشته و نداره، و از این عدم البیان استفاده عرض کنم عموم میشه. مگر اینکه کسی بیاد بگه که این عدم البیان در حالتی است که ما اون عمومات آیه قرآن رو نداشته باشیم، با توجه به که اون عمومات قرآنی رو داریم، اینجا به هر حال مقدم میشه. خب اونم درست نیست، به خاطری که دلالت آیه قرآن بر عموم هم با اطلاق هست، یعنی اونم از باب اینی که چون عدم بیان هست. بنابراین همچنان این تعارض در جای خودش باقی میمونه. اینجا عدم البیان چون قرینه منفصله هست و داره یه واقعه تاریخی رو بیان میکنه، ظاهرش اینه که حضرت رویهشون در مغنم این بوده که این کار رو انجام میدن، تفکیکی هم نکرده و بیانی هم برای بیان خاص. خب اراضی اگه حکم خاص داشته اینجا باید میگفتن دیگه، کان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ الصفه، باید میگفتن که آقا اینا منظورمون اراضی نیست، و نگفتن در حالی که در مقام گفتن بودن. اینا همه دلالت بر این میکنه که فرقی بین اراضی و غیر اراضی نیست. بنابراین تعارض همچنان بر سر جای خودش باقیه و ما باید دنبال وجه دیگری برای رفع تعارض بگردیم. انشالله بیان وجه چهارم برای رفع تعارض در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.